دارن آیه عرب اسدی،
بله.
میفرمایند که راهکار برای خروج از این وضعیت اقتصاد مقاومتی است. من مدیر اقتصادی اگر مدیر جهادی باشم باید احساس تکلیف کنم، تکلیف شرعی دارم. وقتی ایشون میفرمایند که اقتصاد مقاومتی، به تکلیفم عمل بکنم. و قطعا نصرت الهی فرع بر انجام تکلیف است. انسان و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، راه وقتی برای انسان باز میشه که انسان در مسیر تکلیفش گام برداره. بله، وقتی انسان حرکتی نکرده، اصلا راه در واقع ورود شیطان برای اینکه انسان را از تکلیف در واقع خارج بکنه اینه که مشکلات و موانع رو بزرگ جلوه بده. خداوند متعال میفرماید که رفع موانع رو من سنت الهی رو اینجوری طراحی کردم که شما در مسیر انجام تکلیفت مجاهده لازم رو انجام بدی تا بعد از اون مسیر برای شما روشن بشه. ما در خیلی از عرصه ها، هم در زندگی فردیمون هم در زندگی اجتماعیمون، این سنت الهی رو بهش توجه نداریم. خداوند متعال میفرماید فرع است روشن شدن مسیر، پیدا کردن راه و به مقصد رسیدن فرع است بر مجاهده شما و عمل به تکلیف شما. لذا در خیلی از مواقع وقتی در عرصه اجتماعی مدیران یک جامعه تکلیف محور نباشن، قطعا راه های الهی و در واقع امداد های الهی و مسیر روشن برای جامعه روشن نمیشه و ما دائما میگیم خب دیدید ما رفتیم، نشد، حرکتی انجام نشده که در واقع اون نصرته. ما این رو در واقع در مدیریت حضرت امام و فرماندهان جنگ در جنگ میبینیم.
بله.
وقتی حضرت امام میفرمود که خرمشهر باید آزاد شود، این رو فرمانده جنگ تکلیف الهی قلم داد میکرد. و وقتی با محوریت این تکلیف حرکت میکرد، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خرمشهر باید آزاد بشود، نتیجهش این شد که خرمشهر آزاد شد.
درست.
و بعد حضرت امام میفرمود که یا حصر آبادان باید شکسته شود، بعد نتیجهش این میشد که حضرت فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد. خدا آزاد کرد یعنی چی؟ یعنی شما به تکلیف الهی عمل کردید، لنهدینهم سبلنا، نتیجهش این شد. ما این روحیه رو در واقع در مدیریت جهادی در حوزه اقتصاد و فرهنگ به یه چنین روحیه این نیاز داریم و به نظر میرسه که باید برگردیم به ادبیات مدیریت در حوزه جنگ و دفاع مقدس. این کاملا نشون میده که حضرت آقا میخوان بفرمایند که باید برگردیم به اون مدیریت، مدیریتی که حضرت امام در اداره جنگ انجام داد، که
درست.
با وسع کمی که ما در حوزه نظامی و امکانات داشتیم، وقتی به تکلیف خودمون عمل میکردیم واقعا نصرت الهی بود. و هر جایی در جنگ تکیه ما به امکانات، و این رو فرماندهان جنگ میگن در خاطراتشون، که هر جایی مغرور میشدیم به اینکه ما الان توانمندیم، امکاناتی داریم، عملیاتی که انجام میدادیم، اون عملیات به موفقیت نمیرسید. این عنصر به نظر میرسه که دقیقا اون عنصر اساسی هست که باید در بازبینی ما در مدیریت در واقع کشور خیلی مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفری. بریم یه بخشی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم در ادامه راهنمایی در خدمت شما و جناب دکتر عرب اسدی خواهیم. اینجا شبکه را گفتگو هست و شما شنونده برنامه راهنما هستید. داریم میپردازیم به مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و در محضر جناب دکتر علی جعفری، استاد محترم دانشگاه پژوهشگر اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه هستیم و همچنین جناب دکتر حسین عرب اسدی هم که از اساتید محترم دانشگاه هستن به صورت تلفنی با ما همراه هستن. ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید. آقای دکتر عربسدی، امروزه ما میبینیم که حالا اون مدیرانی که حقوق بیشتری دارن، امکانات رفاهی زیادی دارن، ماشین مدل بالایی دارن، این چطور با مدیریت جهادی جمع بسته میشه و آیا باید، حالا با توجه به اینکه ما قصد داریم مدیریت جهادی برسیم، باید این نظامات مدیریتی رو رها بکنیم و کنار بزنیم؟
قطعاً مدیر جهادی در مدیریت جهادی و تحققش تأثیر داره.
بله.
اما اصلا اون باشه یه تفکیک باید بکنیم و فهم کنیم که مفهوم مدیریت جهادی یعنی چی؟ مدیریت جهادی به شیوه اداره برگرده.
بله.
اداره جهادی که مدیر یکی از ارکان این اداره است. نظامات، ساختارها، فرایندها یکی دیگر از ارکان این نظام اداره هستند. که این وقتی از مدیریت جهادی یاد میشه، بعد ذهنها متبادر میشه سراغ مدیر جهادی. وقتی این یکی از ارکانه، این توجه رو اگر داشته باشیم، این فهم شما درسته.
بله.
یعنی اگر مدیری که قرار است در عرصه مدیریت جهادی فعالیت بکند، خودش دارای روحیه جهادی نباشد، نمیتواند در این حوزه فعال باشد. مدیریت جهادی مرهون مدیران جهادیه. مدیر جهادی کیست؟ اونی که روحیه کار جهادی رو داره، اونی که روحیه فعالیت‌های جدی اجتماعی بدون چشم داشته. تعبیری از حضرت رسول دارن که حضرت امام به این خیلی استناد میکنن که رسول الله خفیف المعونه بود، کثیر المعونه بود.
بله.
یاریش به مردم خیلی میرسید، اما توقعاتش از مردم کم بود. اگر در نظام مدیریت و اداره کشور اتفاقی که افتاد این شد که مدیران ما به جای اینکه بیشتر کار بکنن، بیشتر توقع و چشم داشته جبران خدمات داشته باشن،
بله،
این قطعا انحراف از مدیریت جهادیه. یعنی اگر مدیر ما در نظامات مدیریتی تدابیری که اندیشیدیم، گفتیم خب برترین امکانات برای مدیران، بالاترین حقوقا برای مدیران، متاسفانه چیزی که هست الان، بالاترین مزایا برای مدیران، پایین‌ترین پاسخگویی برای مدیر، پایین‌ترین مسئولیت برای مدیران، این معلومه انحراف هستیم، قطعا ما به نتیجه نمیرسیم. اما اگر این هرم رو وارونه کردیم، بالاترین مسئولیت ها و پاسخگویی ها برای مدیران، کمترین بهره‌مندی ها هم برای مدیران، اینجا تو اتفاق میفته. اولا مثل رفاه مقدس میشه که شایسته سالاری رخ میده، کسی فرمانی رو قبول میکنه که آماده است هزینه بیشتری بکنه، براتون باید جونش در این راه فدا بکنه، نه اینکه امکانات بیشتری مطالبه کنه. این اتفاق یه اتفاق بزرگه. پس اولین اتفاقی که میفته اینه در این هرم وارونه مدیریت شایسته سالار میشه، ثانیاً جهادی میشه. اگر ما بتونیم تو ببینید الان خیلی ها لابی میکنن که مدیر باشن، بشون یا بمانن.
درسته.
چرا؟ چون مدیر شدن مزایا داره، طعمه است، اهلم نیست. اگر ما تونستیم در سبک مدیریتی خودمون این دو اصل رو جابجا بکنیم، به جای اینکه مدیریت و مسئولیت رو طعمه بدانیم، امانت بدانیم، خب امانت داری کار سختیه دیگه. هر کسی متقاضی مدیریت
نخواهد.
بله. من تقاضا مینه پس یه تفکیک بین مدیریت و مدیر بکنیم.
بله.
ولی توجه بکنیم که بله، به تحقق مدیریت جهادی مدیر جهادی رو کنه.
درست.
اما حواسمون باشه غفلت نکنیم از نظامات. یه جا امام تعبیر به در خصوص این نظام بوروکراتیک اداری.
بله.
این برای زیر سوال این رو. خب بله، نظام بوروکراتیک اداری آفت مدیریت جهادیه. دست و پای مدیر جهادی رو میبنده. تو اگه مدیر جهادی خوبی داشته باشی اما نظاماتت جهادی نباشه، خب قطعا از اون هم کارکردهای ویژه‌ای رو نمیشه توقع داشت.
درسته.
شما مباحث کردید.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر عربسدی. آقای دکتر جعفری، مؤلفه های مدیریت جهادی از نظر حضرت عالی چیست؟
بله، خب من به نظرم میرسه که اگه ما همین تبیینی که در مفهوم در واقع جهاد توی ادبیات دینی داریم رو خوب موشکافی بکنیم.
بله.
حتی در همون ادبیاتی که در حوزه جهاد نظامی داریم و ابعادش رو در واقع مستخرج بکنیم، مؤلفه‌هاش رو مستخرج بکنیم، تا حدود زیادی مؤلفه‌های این مدیریت جهادی رو در واقع از جهت جهادیش میشه از خود در واقع مؤلفه‌های جهاد خارج کرد و مستخرج. در ادبیات حضرت امام گزاره‌هایی در تبیین این مؤلفه هم در سیره عملی حضرت امام میشه پیدا کرد، هم در واقع اندیشه و بیان حضرت امام میشه پیدا کرد. از جمله اونها همین تکلیف محوری است که اشاره شد و در موردش بحث شد.
بله.
اولویت بندی هست که بازم آقای دکتر اشاره کردن. اصل موقع شناسی و موقعیت شناسی که اینها از لوازم اون بصیرت است در
درسته.
اقدام جهادی. اینکه موقع و زمان و زمانه درست شناخته بشه، کسی که میخواد مدیریت جهادی بکنه باید تصور درستی از اقدامی که میخواد انجام بده و مسیری که میخواد حرکت بکنه و تکلیفی که داره داشته باشه. مشخصا در جامعه‌ای که مقابله جامعه اسلامی با در واقع جهان کفر و جهان استکبار هست، تشخیص درستی از عملکرد خودش، جایگاه خودش و عملکرد و موقعیتی که در حمله به او و تقابل با او داره انجام میشه باید داشته باشه تا بتونه این موقع شناسی و موقعیت شناسی متناسب رو داشته باشه. در خود انجام تکلیف، خوب انجام دادن کار، متقن انجام دادن کار از اصول جدی این مدیریت جهادی است که هم در تعابیر مقام معظم رهبری هست.
بله.
تحت عنوان اصل اتقان ازش یاد میکنن، در تعابیر دینی هم داریم رحم الله عمرن عملا فاتقنه، کار رو متقن و محکم انجام دادن، حکیمانه انجام دادن، و در واقع که خب و خود این لوازمی داره، از لوازمش نظم و برنامه ریزی دقیقه، ولی برنامه ریزی نه به معنایی که ما در ادبیات امروز در جامعه میبینیم که خود برنامه ریزی ها مانع تحقق اهداف میشن. برنامه ریزی هم باید جهادی باشه، یعنی کاملا پیشرو و در واقع با اون ملاحظاتی که هست. و بحث های دیگه حالا خیلی مفصل هست، مؤلفه هایی که میشه در ادبیات حضرت امام استخراج کرد، رعایت مصالح، رعایت اولویت ها و در واقع ارکانی که در خود دین مبین اسلام مطرح شده.
بله.
که این کمک میکنه وقتی شما دارید اقدام انجام میدید، وقتی میخواد در مسیر الهی باشه، چارچوب های این مسیر الهی در دین و در شریعت اسلام تبیین شده. لذا حضرت امام خیلی از موارد حتی اونجایی که کار به اضطرار میکشید میفرمودن که شما بالاخره نمیشه از مسیر ظلم رفت برای تحقق حق، نمیشه ما در جنگ میفرمودن به حضرت امام که ما میخوایم بریم مثلا توی این جنگ تحمیلی، عراق به ما حمله کرده، شهرهای ما رو بزنیم. حضرت امام اجازه نمیدادن که در واقع هواپیماهای ما برن و مناطق مسکونی رو بمبارون کنن. اینها برای ما در واقع اصله. لذا به نظر میرسه که مجموع این ادبیاتی که حضرت امام در بحث جهاد و روحیه انقلابی دارن،
بله،
در فهم درست از عمل دینی و عمل انقلابی در چارچوب در واقع اصول دینی مطرح است. مضافاً بر این که در خود ادبیات حضرت امام در مباحثی که مقام معظم رهبری مطرح فرمودن، مؤلفه های این در واقع جهادی عمل کردن و مدیریت جهادی کردن به صورت جدی قابل استخراج هست و در واقع نیاز به کارهای کارشناسی و پژوهشی جدی داره، استخراج این مدل و الگوی مدیریت جهادی.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری. آقای دکتر عباسی به نکاتی هم چون تکلیفگرا بودن، معنویتگرا بودن و اولویتگرا بودن در بحث مدیریت جهادی اشاره فرمودید، اما یک دو دقیقه فکر میکنم ما فرصت داریم، در این یک دو دقیقه اگه نکته خاصی پیرامون مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه دارید بفرمایید.
من فقط یه توجه میدم، اونم این هستش که ما وقتی از مدیریت جهادی صحبت میکنیم به معنای علمی عمل نکردن نیست.
بله.
به معنای عالمانه عمل کردن نکردن نیست. مدیران جهادی مدیران عالمی هستن. مثلا جهاد عرصه پیچیدگی ها و در هم تنیدگی هایی است که ورود در اون عرصه بدون علم به مواضع نمیشه. لذا خوبی تحت عنوان بصیرت آقای دکتر یاد کردن که من تاکید میکنم. منتها نکته ای که خیلی مهمه اینه، مدیر جهادی عالم به زمان است و میتواند در موقعیت مناسب تشخیص مناسب رو انجام بده و تصمیم مناسب رو بگیره. ببینید تو جنگ چه اتفاقی میافتاده؟
بله،
درگیری بین دو جناح برقراره.
درسته.
ناگهان یک جناح مثلا ضعفی درش رخ میده، اگر شما تو اون اون لحظه که اون ضعف رخ داد تصمیم مناسب رو گرفتی، حجمه به موقع کردی روزی. لذا نقطه سنجی خیلی مهمه. پس به این بحثی که ما در مورد مدیریت میکنیم به معنای غیر عالمانه عمل کردن به هیچ وجه نیست. باید منطق و علم و تدبیر در این برنامه ریزی ها وجود داشته باشه، اما با روحیه جهادی، با عزم جهادی و با تشخیص این که فضا فضای جهاد و نبرد با دشمنه، نه فضای عادی بی خطر ساکت و ساکت.
بله، خیلی متشکرم دکتر عباس‌زاده از اینکه وقت شریفتون رو به ما و شنوندگان از ارجمند اختصاص دادید.
بزرگوارید، خدا حافظ.
خدا نگهدار. خب آقای دکتر جعفری، فکر می‌کنم یک دو دقیقه هم وقت داریم که خدمت شما باشیم و نکته پایانی شما و سخن پایانی شما رو پیرامون مدیریت جهادی در اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بشنویم.
بله، حالا این مؤلفه‌هایی که ذکر شد مصادیق متعدد داره در بحثایی که حضرت امام، مثلا همین اولویت بندی که اشاره فرمودن، حضرت امام تصریح‌های مختلفی دارن به اینکه از مسائل اساسی غفلت نکنید. خیلی ها خودشون میان میفرمایند که الان مثلا جنگ در رأس امور است، انتخابات در رأس امور است، مسئله اصلی و فرعی رو تشخیص بدید، توجه به فروع نکنید و از اصول باز بمونید. مثلا در دوره مدیریت ایشون در دوره پیش از انقلاب برای تحقق انقلاب به وضوح این رو میبینیم. وقتی ماجرای مثلا مارکسیستا پیش میاد، حضرت امام خیلی به این قطع میکنن که الان مسئله اساسی ما درگیری با مارکسیست نیست.
درست.
ما اگه به این درگیری توجه کنیم، اگرچه اینها باطلن، ولی توجه ما رو از اولویت اساسیمون که سرنگونی این رژیمه در واقع غافل میکنه. مصادیق متعدد از این در واقع با بصیرت عمل کردن،
بله،
از تکلیف محوری در ادبیات حضرت امام هست و در واقع میشه اینها رو در یک الگوی منسجمی در مدیریت جهادی از دیدگاه حضرت امام مدون و در واقع مستخرج کرد. به نظر میرسه توجه به ادبیات و سیره عملی حضرت امام در مدیریت کشور و سیره عملی مقام معظم رهبری در اداره کشور یکی از ضروری ترین لوازمی است که اگر کسی میخواهد در این کشور مدیریت جهادی رو محقق بکنه، به عنوان مهمترین دستمایه و مهمترین داشته میتونه به اون توجه بکنه. لذا توصیه میکنیم،
بله،
به مدیران، از یک فردی که میخواد مدیر خانوادش باشه با مدیریت جهادی تا یک مسئولی که میخواد یک استان، یک استانداری، یک
نهاد،
وزارت، یک نهاد رو در واقع اداره بکنه، توجه به سیره عملی حضرت امام در اداره کشور و سیره عملی مقام معظم رهبری یکی از بهترین در واقع داشته هاست در تحقق این مدیریت جهادی برای مسئولان در رده های مختلف،
در واقع سیره امامین انقلاب.
بله، بله.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفری عزیز که توفیق داشتیم در خدمتتون بودیم، استفاده کردیم و انشالله که برنامه های بعدی هم توفیق داشتیم در خدمتتون باشیم و بحث رو بیشتر مورد موشکافی قرار بدیم. و از اینکه با ما همراه بودید بی نهایت ممنون، سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند. و تا فرصتی دیگر که باز هم توفیق داشته باشیم در محضرتون باشیم، به اتفاق جناب دکتر جعفری از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. خداحافظ.
هر جای ایران زمین که هستین، صبح آدینه خوبی برای شما عزیزان آرزو میکنم. ایران سرزمینیه که در جای اون همه ما در کوچه و خیابانها یادی از شهدا میکنیم. مناطقی از کشور ما هستند یادآور حماسه و شهادت و شجاعت مردان و زنانی هستند که از جان خودشون گذشتند و باعث آسایش و آرامش ما شدند. امروز سوم خرداد، روزی که زنان و مردانی از جان خودشون گذشتند تا خرمشهر آزاد بشه. این روز رو گرامی می‌داریم.
از کجا شروع کنم؟ از کجا؟ از چی بگم؟ از کدوم روزای خوب؟ از کدوم شبای غم؟ دور کردیم عشق و از عرص تا کارون، واسمون ترسی نداشت ترکش و بمبارون. دیگه آرامش با خونه من قهر نیست، زندگی به کاممون مثل دیروز زهر نیست. توی دنیا امروز به من غمگین نیست، شهری آزادتر از شهر خرم شهر نیست. چشمونو دادیم برای دیدن عشق، عاشقی می کردیم واسه فهمیدنش. شهر من تون شبا خواب راحتی نداشت، سختی های روزگار ما رو راحت نمی زاد. دیگه آرامش با خونه من قهر نیست، زندگی به کاممون مثل دیروز زهر نیست. توی دنیا امروز دل من غمگین نیست، شهری آزادتر از شهر خرم شهر نیست.
اما بزرگتر از این حادثه این بود که امام رضوان الله علیه، اون مرد خدا، اون حکیم الهی واقعی به معنای واقعی کلمه، وقتی خرمشهر آزاد شد، وقتی این همه مجاهدت به بار نشست، این همه جوونا عرق ریختن، این همه شهید دادیم، این همه زحمت کشیدیم، امام فرمود که خرمشهر را خدا آزاد کرد. خرمشهر را خدا آزاد کرد. این مهمه. این معناش چیست؟ معناش این است که اگر شما مجاهدت کردید، قدرت خدا میاد پشت شما. لشکر بی عقبه کاری نمیتوانه بکنه. لشکری که عقبه داره، احتیاط داره، نیروی ذخیره فراوان داره، همه کار میتونه بکنه. حالا اگر لشکری عقبش، ذخیرش عبارت بود از چی؟ از قدرت الهی، این لشکر دیگه شکست بخوره؟ امام این رو به ما فهموند، فهموند که وقتی مجاهدت میکنید، وقتی تنبلی نمیکنید، وقتی وارد میدان میشید، وقتی نیروهای خودتون رو به صحنه وارد میکنید، اینجا خدا پشت سر شماست. خرمشهر رو خدا آزاد میکنه. با این منطق همه دنیای مسخر استکبار رو هم خدا میتوانه آزاد کنه. با این منطق فلسطین هم میتوانه آزاد بشه. با این منطق هیچ ملتی نمانه، به شرط این منطق تحقق پیدا کنه. وقتی ما این منطق رو داشتیم شکست ناپذیر میشیم. وقتی با این منطق وارد میدان شدیم، ترس و مرعوب شدن و قدرت نظامی یا تبلیغاتی یا پولی و مالی و اقتصادی قدرت ها در مقابل ما دیگه ترسناک و هولناک نخواهند بود. متکی هستیم به قدرت خدا. البته قدرت خدا پشت سر آدمای تنبل نمیاد، پشت سر ملت هایی که حاضر نیستند فداکاری کنن نمیاد. قدرت خدا پشت سر اون کسانی میاد که وارد میدان میشن، حرکت میکنن، تلاش میکنن، خودشون رو برای همه کار آماده میکنن. اینا متکیان به قدرت الهی. ذالک بان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. این آیه قرآن. خدا مولای شماست، شما مولایی دارید که همه عالم وجود تحت قدرت اوست. این مولای شماست. کافرین ندارن. در جنگ بدر وقتی که کفار بنا کردن شعار دادن، بت‌های خودشون رو اسم آوردن، پیغمبر فرمود به مسلمان‌ها بگید الله مولانا ولا مولا لکم. خدا مولای ماست، پشتیبان ماست، قدرت ما متکی به قدرت اوست و شما ندارید این رو. همین جور هم شد.
اگر شب قدر شبی باشد که تقدیر عالم در آن تعیین می‌گردد، همه شب‌های جبهه شب قدر است و از همین جاست که تاریخ آینده کره زمین تقدیر می‌شود.
روز سوم خرداد، روز مقاومت، روز ایثار، روز پیروزی است.
در 37مین سال روز حمله آزادسازی خرمشهر و روز ملی مقاومت، ایثار و پیروزی، مقارن با ایام ماه مبارک رمضان و لیالی پرفیض قدر و شهادت حضرت علی علیه السلام و با شعار محوری ما پیروزیم، ویژه برنامه‌های سوم خرداد برگزار می‌گردد. چهارشنبه 1 خرداد رسانه، دفاع مقدس و مقاومت. پنجشنبه 2 خرداد روز شهدا، ایثارگران، پیروان ولایت. جمعه 3 خرداد روز مقاومت، ایثار و پیروزی و روز ولایت مداری. شنبه 4 خرداد روز دسپول، روز مقاومت و پیروزی. 3 خرداد سال روز حماسه آزادسازی خرمشهر. گرامی باد بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
سلام میگیم به شهیدان بر این نیلوفران آسمانی. سلام بر عرشیانی که سبکبال پرکشیدند. جبهه